آن شب زمان گم شد. از آن روزی که جانت را از آن جبرئیل آکند، خروش صور اسرافیل در گوش از آن گم شد. تو نوح نوحی، اما قصه اتشور دگر دارد، که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. شب میلاد در چشم تو خورشیدی تبسم کرد، شب معراج زیر پای تو صد کهکشان گم شد. ببخش ای محرمان در نقطه خال لبت حیران، خیال از تو گفتن داشتم اما زبان گم شد. السلام علیک یا رسول الله. سلام به همه شما، عید میلاد مبارکتون باشه، میلاد مسعود و با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام. بهترین ها در این ایام نصیبتون بشه. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام رو به شما تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، هم ولادت پیامبر اولوالعزم حضرت عیسی علیه السلام که در این ایام هست، و هم ولادت اول شخصیت عالم پیامبر عظیم الشان، که گاهی عظمت پیغمبر باعث میشه ما امام صادق که رئیس مذهب ماست کمرنگ بشه یا فراموش بکنیم، که جا داره که اینجا هم از پیغمبر زیاد مدح و ستایش بشه و هم عزیزانی که مجلس میگیرن یاد امام صادق علیه السلام که در واقع مجدد و مروج جدشون پیغمبر خدا بودن و مکتب جدشون رو حفظ کردن
و حق بزرگی به گردن
بزرگی همه عالم اسلام داره. انشالله فراموش نشه.
انشالله.
هم ولادت امام صادق رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از همه بینندگانی که توجه به برنامه دارن و به حمدالله پیام‌های بسیار بسیار تشکر و قدردانی که برامون فرستادن ما تشکر میکنیم و برای همه دعا میکنیم و در فکر اونا هستیم هر کجا هستیم.
سلام علیکم، خدا حفظتون بکنه. شلو بحث هفته قبلمون خیلی مورد استقبال
الحمدلله
حاجا فرمودن اگر بخوایم خلاصه بکنیم در یک خط، فرمودن که زکات العقل تحمل الجاهل، و حالا این تحمل کردن هم خودش سختی هایی داره که ما ادامه بحث شما رو خواهیم شنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. عرضمون در وصیت‌های پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین علیه السلام به این فراز رسید که یا علی من لم یقبل العذر من متنسل صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. یا علی، هر کس عذر آورنده رو قبول نکنه، حالا عذر موجه یا غیر موجه، یا راست راستکی عذرخواهی میکنه یا غیر راست عذرخواهی میکنه، اگر نپذیره شفاعت من به او نمیرسد. اجازه میخوام یه چکیده‌ای، چون بحث هفته قبل خیلی کاربردی بوده و بیننده هم خیلی تشکر کردن، یه مرور اجمالی داشته باشید. یک بخش اول عرضمون این بود که هیچ وقت حالت عذرخواهی، چه در خانه خدای متعال و چه در خانه خلق، غدگری رو به قول خودمون بذاریم کنار. اینکه انسان پافشاری بکنه رو اشتباه و گناه و خطا و بدیهاش، این از اصل گناه بدتره.
یعنی اصرار داشته باشه.
بله بله، به قول یک بزرگی کلام خیلی قشنگی داره، میگه اشتباه خیلی مهم نیست، ولی در اشتباه ماندن 70 سال و اشتباهات رو توجیه کردن خیلی مهمتره. یعنی این خیلی بدتره، اون یه چاله است، این یه چاه عمیق جهنمه. این حدیث نورانی که در روایت داریم، کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. گفت پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. پدرمون حضرت آدم اشتباه کرد، البته توجیه نباید کرد، کل ابن آدم خطا، فرزند آدم خطا میکنه، خطا هم به صیغه مبالغه آمده، یعنی اشتباه میکنه، لغزش داره، زمین میخوره. ولی بهترین اشتباه کننده ها و گناهکارا اونایی هستن که توبه میکنن، عذرخواهی میکنن،
پشیمون
میشن، چه در خانه خدا چه در خانه خلق. غدگری نکنه، بگه نه خیر من کارم درسته، بازم ادامه میدم. این آتش جهنم و فشار قبر و عذابهای دنیای آخرتی او رو مگر آیا به جای باز اینقدر خوردش میکنن که برگرده یا برنگرده؟ اگه برنگرده که معاند میشه، خلوده در جهنم. اگر برگرده امید است که آتشش کم بشه یا نجاتش بدن. ما در روایت داریم در اعمالی شیخ صدوق، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله غفر لرجل من اهل البادیه لکلمته، خدا یه نفر بیابانی اهل بادیه نشین او رو آمرزید به خاطر اینکه دو کلمه به قول ما راست و حسینی با خدا صحبت کرد. به خدا گفت من گناه کردم، اشتباه کردم، بد کردم، به قول تعبیر ساده غلط کردم، حق رو به تو میدم. نه اینکه بگم من کارم درسته، چاره نبود، باید گناه میکردم. نه، به خدا گفت خدا حق به توست، من اشتباه کردم، غلط کردم، اگر عذابم کنی حق توست و اگرم ببخشی لطف و کرم توست. خدا او رو بخشید. یا حدیث مشابه ما نمونه هایی داریم، مثل این که اگر کسی من ازنم و زنبن، اگر کسی گناهی بکنه و علمه و علم داشته باشه که حق با خداست و او مقصره، ظلم تو نفسی رو محکم بگه به قول ما و بگه خدای اگر تو بخوای میبخشی، نخواهیم از او، حق با توست، من اشتباه کردم.
لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین.
یعنی در واقع هم چکیده ذکر یونسی هست. خدا میگه من میبخشم. خدا اون گناهکارهایی رو نمیبخشه که قدن، مصرن، توجیگر گناهن، از اشتباهشون بیرون نمیان. خدا اینا رو چه در دنیا چه در آخرت فشارشون میده، بعدونم فشارشون میده. کسی که محیط و خدا و تربیتای مؤدبانه ادبش نکنه، زمان و فشار قبر و عذاب قبر و عذاب برزخ و جهنم ادبش میکنه، اگه شد نشد همیشه باید بمونه. یه جمله خیلی زیبایی در دعاهای هست، تو مفاتیح هم هست، الهی انتل عباد و بالمغفره و انل عباد و بالذنوب. عبادم با صیغه مبالغه است، یعنی خدایا من یه بار دوبار نیست گناه کردم، پشیمان شدم، توبه کردم. عباد یعنی خیلی عود میکنه، همش زمین میخورم، همش توبه میکنم، زمین میخورم. من این نکته رو عرض بکنم، هیچگاه کسی میلیون بار، نه هزار بار، میلیون ها بار گناه کرد، ناامید نباشه، باز خدا میبخشه. از در عذرخواهی توبه بیاد، خدا میبخشه. نگه عباد یعنی کسی که همش برمیگرده دوباره زمین میخوره، باز میگه اشتباه کردم، از گناه ناراحت، موقع گناه ناراحت، بعد از گناه ناراحت، قطعا بدون خدا او رو میبخشه. انتل عباد و بالمغفره و انل عباد و بالذنوب، من کارم عود به گناه است، تو هم کارت عباد یعنی همش عود به مغفرته. بله اگر از در عذرخواهی وارد نشدیم، از در لجبازی، اونجا جاییست که خدا، ما هم حق نداریم خیلی کسی که هی پافشاریه بر گناه داره عفش کنیم. اینو من میگه آدم کشتم، خوب کاری کردم، بازم میکشن.
خودمون هم جوری هستیم. بله. دیگه نمیپذیریم.
آره. بله. ولی کسی که خودشو میشکنه با قلبش، با زبانش و درخواست میکنه، اینجا جاییست که آدم ترحم بکنه. و این نکته رو هم عرض کردیم که افرادی که جاهلن، نادانن، موذین، اینا دو دسته هستن. یه عده‌شون قابل اصلاحن، حالا با تربیت‌های صحیح اخلاقی، اسلامی، دینی، فرهنگی قابل اصلاح که اسلام میشن، بعد راهی که داریم بریم. اما اگر مصداق همون لجبازایی هستن که قابل اصلاح نیستن و با هیچ سخنی گوش نمیدن و زیر بار نمیرن، اینجا جاییست که ما خودمون رو با اون شرایط وفق بدیم، یعنی همون تحمل جاهل، زکات عقل. خدا نعمتایی که به ما داده زکاتش اینه که جاهل‌ها رو تحمل بکنیم. هر چی تحمل بکنیم، عقلمون، فهممون، درکمون رشد پیدا میکنه. حالا بحث امروز ما اینه که خب البته تحمل جاهل هم کار خیلی شاقیه، یعنی آدم با یک آدم نفهم بیفته، این به اصطلاح داستان رو معروف نقل میکنن، بوذر جمر انوشیروان بهش غضب کرد، او رو انداخت زندان، انداختش زندان. و بعد یه مأمور فرستاد این در زندان چه کار میکنه، دید خیلی راحت خوش میگذرونه، اون کسی که رفت و دیدنش گفت چطور اینجا؟ گفت اولا که اینجا جای خلوتی، از شهر خیلی راحت شدیم، این حسنای زندان رو، و بعدم از این ستون به اون ستون فرجه، خیلی جاها کارایی که نباید، 6 تا معجون گفت درست کردم برای خودم، فضا رو برای خودم بفردادم، آرام کردم، راحت کردم،
شد دلخواه خودم.
آره دلخواهم خودم شده و با اینا میسازم راحتم. انوشیروان یک آدم حکیمی داشت، اینا گفت اینطوری این اذیت نمیشه. گفت میخوای از زندان زده بشه، شکنجه بشه؟ گفت چون گفت یک آدم احمق بفرس کنارش. این واقعا عذاب، این حدیثه، صحبت الاحمق عذاب الروح، صحبت الاحمق عذاب الروح، یعنی همنشینی با آدم احمق خدا نصیب نکنه، شاید بدترین ابتلا در دنیا، میخوام عرض بکنم از نیزه و شمشیر و جهاد و این که پیغمبرمون میفهم هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشود، مرحوم علامه طباطبایی میفهم از دست منافقین و نااهلانی که نزدیک پیغمبر بودن، اطراف پیغمبر بودن، پیغمبر از کفار اینقدر اذیت نشود. افرادی که منافق دور پیغمبر خون کردن دل پیغمبر رو، زحمات پیغمبر رو به باد دادن، واقعا همینطوره. یعنی ما از خودی هایی که کار بیگانه رو میکنن
بیشتر آسیب میبینیم،
قطعا بیشتره. یعنی هر مملکتی، هر خانواده‌ای از خودیای انتظاراتی، از توقعاتی است، و جهالتایی که نزدیکان دارن بیشتر آدمو زجر میده تا آدمایی که بیگانن، شمشیر از دو بس دشمنه،
بیشتر هم ضربه میخوره.
همینطوره. لذا صحبت الاحمق، حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان عذاب الروح، این عذابی بدتر از این نیست. یعنی میخوام بگم این امتحان سختیه، اینطور نیست که مثل فرزاد بگه که آقا تحمل جاهل و شما بگی باشه. و البته ما خیلی پیام داشتیم که گفتن ما از این راهکار استفاده کردیم میکنیم، خیلی به آرامش رسیدیم و انشالله چاره نیست. ببینید ما باید وقف بدیم خودمون رو با اون شرایط، صحبت الاحمق عذاب الروح. انوشیروان به اصطلاح یک آدم احمق جاهل و فرستاد همسلولی بوزرجمهرش کرد، آقا چرا پات دراز کردی، چرا این کار کردی، چرا اینو خوردی، چرا اون نخوردی، آقا اینو به قول ما مخشو زن. یک حکیم دانایی که تحملش اینم به بالا بود پیغام داد به انوشیروان، به قول ما التماس و خواهش مرا از این زندان
بیا که من کم آوردم،
کم آوردم. آره اینه که کاره. ولی اگر کسی بتونه تو اون شرایط خودشو وفق بده، من یکی از موفقیتی که مرحوم ابو ترابی رحمت الله علیه که سرور آزادگان مملکت ما بود، که خیلی آزادگان ما از اوشون خاطره های شیرین خیلی دارن،
چقدر درس گرفت،
چقدر درس گرفتن. ببینید در زندان های واقعا شکنجه، اردوهای شکنجه صدام، خیلی آزادای ما رو شکنجه دادن. اگر خیلی هاشو میگم ما نمیتونیم بگیم، چه شکنجه های روحی جسمی واقعا خیلی شدید. ولی تو همون بدترین شرایط ایشون، یعنی در شرایطی که تمام احمق ها اینا رو شکنجه میدادن در اردوگاهی که یه داد میزدی، یه صدا بلند میکردی، شکنجه بود، پشتش اذیت و آزار بود یا تبعید بود. اینا ایشون آزاده ها رو، این معنی رو براشون جا انداخته بود که اینجا ایران نیست، اینجا زندانه، اینجا اردوگاهه، اینجا جهال دور ما هستن، نادان های شکنجهگر دور ما هستن، شما بیاین با این شرایط خودتون رو وفق بدین. تو بدترین شرایط چقدر طلبه درست کرد، حافظ قرآن درست کرد، چقدر استاد درست کرد، چقدر آدم خوب پرورش و تربیت، بدون امکانات. خیلی جالبه ها،
از اون فرصت استفاده،
از این فرصت کردن. یعنی اگر ما نتونستیم فضا رو عوض بکنیم، با این همسر چاره نیست، باید ساخت، با این شوهر باید ساخت، با این بچه باید ساخت، با این خواهر، برادر، قوم خویش، فامیل، ارباب رجوع، همکار، ما که نمیتونیم تغییرش بدیم، ما خودمون رو تغییر بدیم. یعنی ما خودمون رو با اون شرایط وفق بدیم،
یه فرصتی فراهم بکنیم برای رشد خودمون،
برای رشد خودمون. و چه بسا رو اونم اثر داره، رو اونم اثر داره، ولی حداقل خودمون رو نجات بدیم. یکی از اصولی که این موضوع رو یک مقداری هموار میکنه، واقعا آرامش میده، اصل تغافله. تغافل یعنی آدم خودش رو به غفلت بزنه. یه واقعیتی هست، یه چیز واقعی هست، ولی آدم به فراموشی بگیره،
انگار که ندیده،
انگار نشنیده. این تغافل خیلی به انسان آرامش میده و این تحمل جاهل رو برای انسان خیلی سبک میکنه. ببینید الان همسر من یا فرزند من یا خواهر برادر من 10 تا خوبی داره، 2 تا عیب داره، 4 تا عیب داره. این عیب ها رو هرچی میتونیم ندیده بگیریم، یعنی زوم نکنیم رو اون عیبی، عیب رو خوبی ها. قسمت خالی لیوان رو نبینیم، فراموش کنیم مثلا، قسمت پر لیوان رو ببینیم، مثبت گرا باشیم، منفی ها رو فراموش. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه
رحمتشون بکنید،
ایشون میفرمودن که جهل و نفهمی و غفلت یک نعمت خیلی بزرگیه. بعضی جا مثلا کسی جوانش از دست رفته، خدا رحمت کنه، در این ایام پر خیر و برکت همه درگذشتگان ما هر هفته پیام داریم که پدر ما، مادر ما، قوم و خویش ما از بیننده‌های خوب سمت خدا بود و به رحمت خدا رفت، همه را یاد میکنیم، روح همشون شاد. خب اگه یک کسی عزیزی از دست داده، اگر اون روز اول اون داغی که براش تازه است اگه به فراموشی سپرده نشه، خب این اصلا زندگیش مختل میشه. یعنی یک مادر یا پدری که جوان داغ دیده، جوان دادن
از دست داده، بله،
خب اگه این نعمت فراموشی خیلی، اگه مثل روز اول اون داغ و اون مصیبت همش جلو چشمشون باشه، اصلا لذا میگه بعد از سه روز دیگه یادآوری نکنید، تسلیت نمیخواد بگید اگه زمان گذشت، چون یادش میفته، اگه فاصله افتاد تسلیت نگید، یعنی به فراموشی سپرده بشه. اگه این مصیبت ها رو ما فراموش نکنیم، این کلام نورانی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، من لم یتغافل ولا یغض عن کثیر من الامور تنقضت عیشه، در قرر الحکمه می فرماید اگر کسی خودشو به غفلت نزنه، به فراموشی نزنه و بسیاری از چیزها رو چشم‌پوشی نکنه، بدی دیگران، اذیت‌های دیگران، بچه‌م چقدر اذیت کرده، خواهر، مادر، پدر، فامیل، قوم و خویش، اگه به فرام به قول امروزی‌ها دلیتش نکنه،
پاکش نکنه،
این بسیاری از زندگیش مختل میشه.
قدم از قدم نمیشه
برداری. نمیشه برداری. بله. شما الان مثلا پرواز داری، باید سر وقت برسی. یک معامله، یه تجارتی اگه سر وقت نرسی، میلیاردها پول ازت میره. حالا تو مسیرت یه خط به ماشین میفته، میگی آقا ولش کن بذار بریم، لباست گلی میشه، نمیدونم از اینجا میخوام بریم مشهد، تو رای آدم ها جاهلی هم به ما میزنن، ما به کسی میزنیم خدا نکرده، اگر بخوایم مشغول این چیزا بشیم مقصد ما از بین میره، میلیارد ها. ما اینقدر وقت کم داریم و اینقدر مقصد شریفه، اصلا این که حالا جاهل به ما سلام کرد نکرد، تلنگر زد نزد، یه خط به ما انداخت، اصلا اگه ما مقصد و خدا و آخرت و اهمیت ایمان تقوا رو بدونیم که چه مقصد بزرگی داریم،
این اصلا به چشم نمیاد.
اصلا به چشم میاد کسی مثلا شیر درنده عذاب جهنم بهش حمله کرده، پشه مگس دیگه اصلا معنا نداره، اینا پشه مگسه. یعنی ابتلاعات دنیا در مقابل عظمت آخرت و بهشت و جهنم، چه خوشی ها چه ناخوش، اصلا پوچه، کشکه.
خیلی نکته خوبی ها. این در حالیه که ما ذره‌بین گرفتیم دنبال همین چیزا
می‌گردیم، چیز ریز می‌گردیم. آره، شما پرواز آخرتت به عقب میفته، یعنی میلیاردها ازت میره، پروازت باطل میشه، دیگه وقت نداری که با هر تصادفی با هر کلنجار بری درگیری، حتی حقتو بگیری، حقتو بدی. اگه تو مسیرت مهمه، هدفت مهمه، تمام اینا رو صرف نظر میکنم مقصد من برسم، دیر میشه، من از پرواز خارج باز میمونم، تمام برنامه ریزیان به هم میخوره. این دقیقا فرمایش حضرت امیره، میفرماید اگر کسی از این اصل غفلت استفاده نکنه و از بسیاری از چیزا چشم پوشی نکنه، به فراموشی خودشو نزنه، تنقصت عیشو، این خوشی، آرامش، زندگیش مختل میشه.
بله.
30 سال قبل مادر شوهرم یه حرفی به من زد، بین عروسا فرق بودش، پدر زنم به من محل نگذاشت، عروسی ولیمه کم بودشتن، آقا اینو بخوای بزرگ کنی تمام زندگیت میشه آتش، همش میشه اختلاف، همش میشه دعوا. خوش اگه میخوای خوش باشی،
و همین رو میشه مایه عذاب،
مایه عذاب.
بله. بله.
یه بزرگواری، مثال خیلی ساده و کوچیک، گفت شیشه جلو ماشین من یه سنگی خورد، یه خط افتاد، من مدتی به این مشغول بودم، یعنی به حدی که گاهی به این نگاه میکردم، گاهی ممکن بود بدنم به آدم بکشم، یعنی همه ماشین سالمه، حال جلو چشم من یه خط افتاده،
همش همونو میبینه،
همونو میبینه. این هم ببینید دیگه، وقتی حواست به این شیشه میره بیرون نمیبینید دیگه.
بله بله.
گفت من دیدم عجب شیطان به من غلبه کرده، من چرا آخه حواسم به این یه خط شیشه باشه؟ گفتم ولش کن بیخال، انگار نه انگار که همچه تو. یعنی یه دو روز تمرین کردم دیگه، اصلا گفتم مقیدم اینو نگاه نکنم، تمام شد رفت، یعنی برگشتم به زندگی عادی خودم. یعنی هر چیزی که خود شیطان سر راه ما می‌ذاره یا جوحال رو تحریک می‌کنه، اگه بخوام با این درگیر بشیم، از واقعیت‌ها دور می‌مانیم. از حقیقت دور میمانیم. کسی که از بسیاری از امور صرف نظر نکنه عیشش به هم میخوره. باز امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه است، اصل تغافل، اصل این خیلی اصل قشنگه. هر چی میتونیم خودمونو به نفهمی بزنیم، این نفهمی اینجا نعمته. امیرالمومنین سلام الله علیه، این شعر منصوب به حضرت خیلی هم معروفه، ولقد امر رو علی اللعیمه یسب بونی فمزیت و ثمه فقلت لا یعنینی. فرمود من تو کوچه داشتم میرفتم، یک آدم لعیم، جاهل، نفهم، پس فطرت شروع کرد فوش دادن، یسب بونی فوش میداد، پدر فلان، نمیدن چنین فلان چنین فلان. گفتم انشالله که به من نمیگه. میدونستم به من میگه، نه اینکه اینقدر که حضرت امیر همه عالم رو متوجه میشه، میدونم به من میگه، اما خودم رو به نفهم میزدم. فمزیت و سمه فهم، گفتم انشالله به من نمیگه.
حضرت امیر با اون همه عظمت،
با اون همه عظمت که اهانت به امام معصوم چه جرم بزرگیه، چه حق اللهش، چه حق الناس، چه حق امامتش، گفتم انشالله به من نمیگه. نه، از همین اصل تغافل. در نهج البلاغه از حضرت امیر علیه السلام فرمود من افضل اعمال الکریم غفلته اما یعلم. یعنی یک آدم با کرامت، یک آدم با شخصیت، بزرگوار، کریم، آدم که فهمش بالاست، کرامتش بالاست، خودش رو بالاتر از این، ما الان داریم میریم، من این مثال خیلی زدم تو ذهن بیننده هم باشه، خیلی خوبه، هزار تا مورچه اونجا جمع شدن میگن مرگ بر فرزاد، خاک بر فرزاد، مثل چه اثری داره؟ یکی از چیزایی که این اصل تغافل رو برای ما خیلی قوی میکنه، اینم از مولا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرماد ما احسنت الى احد و ما اسعت الى احد. فرمود من در عمرم به هیچ کس خوبی نکردم، به هیچ کس هم بدی نکردم. و این همه به فقرا خدمت کردی، این همه نجات دادی افراد رو،
این همه خوبی،
نه، میفرماد حضرت استشهاد کردن به آیه قرآن، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. برای این که هر کس، هر گلی که میزنه به خودش میزنه، هر خاری هم که میزنه به خودش میزنه. یعنی اگر یه کسی به علی میگه تو نفهمی، تو چنین چنانی، به خودش داره میگه، من نمیگه که. یعنی این اصل رو واقعا یکم باور کنیم. اگر آقای شریعتی انسان صادق و راستگوی خوشگله، همه عالم بگن زشته، زشت نمیشه که، همه عالم بگن خاره، خار که نمیشه، او گله. اگر یه کسی خاره، همه بگن گله، گل نمیشه که.
همینطور.
یعنی واقعیت ها با حرف این و اون، ببین به من ما برمیخوره، اون برمیگرده همه به همون ریشه، همه بوتا چون به منمون برن. حضرت امیر من که نداره که راحت.
اگه بنا بود من داشته باشه چه من بزرگی میشد،
میشد آره.
عظیم
آره.
میشد.
اصلا من مال اینا بود در واقع، من مال اینا بود در واقع، ولی اینا اونو خورد کردن که به این همه عظمت و مقام رسیدن. حضرت میفهم، این خیلی حدیث جالبیه، ما احسنت الی احدن، اگر دست یک فقیر رو گرفتم خودم رو نجات دادم، بالا بردم. اگر یک کسی رو زمین زدم خودم رو زمین زدم. ما احسنت الی احدن، آیه قرآنم استشهاد کردن،
هر گلی زدیم به سر خودمون،
به خودمون زدیم. یعنی هر کس اگه بدونه، هر کس که فوش میده میگه آقا جاهلی نفهم، یعنی خودش میگه تو خیلی خوبه چنینه، چه میگم خودتی، هر چی میگی خودتی، هر گلی میزنی به خودت میزنی. اگه انسان براش یک کم جا بیفته، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، خیلی در این زمینا، این احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. یعنی بدونی که اینطور نیست که من فوش میدم برای من گل تولید بشه، همون فوش و خار به خودم هم فرو رفت میده، به طرفم اثر نمی کنه. چرا؟ فایدهش اینه که ثواب های خودم رو به اون میدم، گناه اون رو، این فایده داره، برای اون طرف فایده داره،
تهش خودمون ضرر میکنه.
ولی زمان میفهمم من به هیچ کس خوبی نکردم، به هیچ کس هم بدی نکردم، هر چه کردم به خودم. حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام که این ایامم تولد این پیغمبر اولوالعزم، واقعا از انبیای مهمه که واقعا در قرآن، جاجای قرآن نام ایشون برده شده و حلمش، اخلاقش خیلی فوق‌العاده بوده و ما به عزیزان مسیحی هم تبریک عرض میکنیم این ایام ولادت حضرت عیسی علیه السلام بود. حضرت عیسی داشتن عبور میکردن، یک آدم جاهل و نفهم شروع کرد بهشون جسارت کردن، اذیت، آزار. حضرت هم با تبسم و لبخند و دعاش میکرد خدا خیرت بده چنین چنان، هرچی اون فوش میداد حضرت مثلا دعا میکردن اینا یا لبخند میزدن. یکی از حواریین گفت آقا این داره فوش میده چنین میکنه چنان. فرمود حضرت عیسی تو کیسه من غیر از این چیز دیگه نیست، یعنی از کوزه همون ترابت که دروست، تو کوزه من فوش نیست، تو کوزه من درون من بی ادبی و جسارت و خیانت و اذیت و آزار اینا نیست. این روایت رو بخونم بریم برای قرآن انشالله درباره پیغمبر خدا انشالله. بعد از قرآنم عزیزان گوش بدن انشالله. یه نکات مهمی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم.
حتما
امام صادق علیه السلام یک عموزادهی داشتن، بین راه سر راه حضرت رو گرفت، کدورت های علکی برای خودش درست کرده بود، شروع کرد به حضرت جسارت کردن، فحش های ناجور به امام صادق علیه السلام. حضرت تحمل کردن، صبر کردن، سکوت کردن. بعد همین مسئله معروفی که جواب ابلهان
خاموشی
است، میگن یه کسی همسرش بهش فحش و بد و بیراه میداد، بلند شد چراغ خاموش کرد، گفت چرا گفت جواب ابلهان خاموش شد. حالا اونم یه جلو اسراف خسیس بوده، میخواسته برقم کم بشه. عرضم بزرگ شما، ولی خاموشی منظور اینه که دهنت ببندی،
سکوت
کنی،
سکوت.
اصلا ما حدیث داریم فرشته جواب او رو میده، یعنی هر چی برمیگرده به
خدا. خاطبهم الجاهلون قالوا سلام،
این دیگه صریح قرآن. هیچ وقت به ما نمیگن با جاهل درگیر بشی، خود مثل اون میشی یا رو دست اون میشی. فرض امام صادق علیه السلام که این ایام ولادت این امام بزرگواره، با ملایمت و سکوت از او رد شدن، آمدن منزل. یه نفر همراه حضرت بود، گفتم حضرت چه کار میکنه؟ رفتن وضو گرفتن، بعد دو رکعت نماز خوندن. من گفتم الان که آقا آه میکشه، نفرین میکنه. بعد از نماز عرض کردن الهی انت اکرم و اجود، خدایا من این پسرموی که به من فحاشی کرد حتی کرد بخشیدم، تو اجود و اکرم هستی، تو جودت بیشتره، کرمه، فحب هلی، خدایا او رو به من ببخش. ولا تو آخذ هو ولا تو قایس هو. خیلی عجیب آقای شریعتی،
بله،
یعنی نه تنها بخشید، برای چقدر دعا کرد، چقدر کار خیر کرد، گفت خدایا من حقم رو بخشیدم، تو خیلی جودت بیشتره، تو کرمت خیلی بیشتر. چقدر دادم این آرامش به خودش میرسونه، کسی که اینطوری فکر میکنه دلسوز اون جاهلم است، میخواد اون جاهلم از جهنم در بیاره. خدایا به کار بدی که به من کرد مؤاخذش، او رو به عملش قیاس نکن، ببخشش، درگذر از
اینجا. هم خیرخواهی کردم،
خیرخواهی کردم. اگر واقعا ما این روحیه رو داشته باشیم، همین دنیای ما میشه بهشت.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکات خوبی رو شنیدیم، ان شاءالله عمل کنیم. به تعبیر آقای فرهزاد، تمام اینها شاید دست اندازهایی باشه که ما را از مقصد
اصلا
بله غافل میکنه. اصلا. و اگر باور بکنیم که اینا حربه های شیطانی، یه جور دیگه اصلا به قضیه نگاه میکنیم. بسیار خوب. و این روزها وقت تمرین کردن، انشالله به برکت نبی مکرم اسلام که رحمت للعالمین هستن، همه ما بتونیم این نکاتی رو که شنیدیم که آموزه های دین ماست، آیات و روایات رو ما رو میگن، تمرین بکنیم و انشالله برسیم به اون جایی که باید. صفحه 77 امروز با هم تلاوت میکنیم، دعوت میکنم در بخش بعدی همراه ما باشید. دقیقه بخش دوم گفتمون با حاجی فرهزاد انشاءالله منور به نور مولود این ایام خواهد بود، نبی مکرم اسلام و امام صادق. آیات ابتدایی سوره مبارکه نساء رو به اتفاق تلاوت میکنیم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
اللهم صل على محمد وآل محمد
علم عالم در اختیار شماست جبر در این مسیر حیران است چشمهای طبیب و بیمارش یک جهان جابر ابن حیان است صلوات و درود خدا بر امام صادق علیه السلام و بر جد بزرگوارشون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از فضیلت ذکر صلوات بشنویم حجای فرحزاد و بعد هم اشاره قرآنی امروز
از امام صادق علیه السلام در کافی شریفه
بله.
فرمودن هر وقت یاد پیغمبر کردید زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید اللهم صل علی محمد شاید یکی از برترین تعبیرها برای صلوات این تعبیر امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن فإنه من صلى علیه صلاة واحده صلى الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه
عجیبه
فرمود اگر کسی یک بار مخصوصا این ایام که متعلق است به این دو بزرگوار کسی یک بار درود و صلوات بر پیامبر بفرسته صلی الله علیه الف صلات خدای متعال هزار درود و صلوات رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسی که صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرج با همین صلوات
حالا کسی جرأت داره کم صلوات هر چی میتونه
غیر کثرت رو هم وجه فرساد گفتن همیشه همش باشه ان شاء الله زیاد صلوات بفرستید اشاره قرآنی رو بفرمایید
بله آیه 4 سوره مبارکه نساء درباره پرداخت مهریه بانوانه
بله
که خدای متعال میفرماید و آتوا النساء صدقاتهن نحله یعنی صداق و مهریه همسراتون رو با میل و رغبت و به عنوان هدیه واجب الپرداخت به اونا پرداخت بکنید که اگر کسی واقعاً ما در روایت داریم که بهترین اموالمون رو یکی برای احرام حج، یکی کفن برای سفر آخرت و یکی از بهترین اموالمون دین مهریه بانوانمون رو
معلوم. اهل بیت این گونه بودن.
اهل بیت این گونه
از بودن. پاکترین اموال.
از پاکترین و بهترین اموال، نه اونایی که به درد نمیخوره یا مشکوک استفاده میشه نمیشه، نه از بهترین اموال. امر خدای متعال، خانواده ای که یک عمر خدمتگزار بوده و این هم به عنوان هبه و بخشش و با صداقت به او بدی و حق اوست به دیگران. در زمان جاهلیت حق صداق رو پدر مادر خانم یا برادر فامیلا می گرفتن، خدا می فهمد نه، باید به او بدی فرد. و اگر شما با خانوادت اینقدر یگانه بودی که شما مهریه رو به او دادی و او بخشی از مهریه رو مهر و محبت و صداقت به شما برگردان، خدا می فهمد شما وظیفتی که اندل مطالبه و اندل توان داری حتما پر دین واجبه. ولی اگر شما در اختیارش قرار دادی، اگه اون با میل و رغبت و طیب نفس بخشی رو به شما برگرداند، خدا می فهمد فکلو و هنی انمریا گوارای وجود
نوش جونت،
نوش جونت. اگه او برگردان با تی، نه با اجبار، نه با تهدید، نه با
اکراه،
نه با اکراه، اون طیب خاطر میل بکنه، چیز خیلی پاک و طیبیه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما روزهای دوشنبه زیاد از رحمت و محبت میشنویم، مخصوصا در سیره پیامبر و محور محبت و رحمت. چه کسی بهتر از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم؟ سلسله مباحث آقای فرحزاد با عنوان سیره پیامبر در محبت و رحمت، دوستان اگر نشون بدن ممنون میشم. کتاب بسیار خوبی است، مناسب برای مطالعه. با ویرایش جدید این کتاب روانه بازار نشر شده. بله، دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و انشالله نوع نگرششون به زندگی با محوریت رحمت و محبت مخصوصا در سیره نبی مکرم اسلام تغییر خواهد کرد. حتما دعوت میکنم که دوستان این کتاب رو تهیه بکنن. فایل متنی این کتاب هم در سایت ما موجود هست، میتونید اون رو دریافت بکنید. همینجا هم باز یادآوری بکنم، نرم افزار برنامه سمت خدا با قابلیت بروزرسانی، با ارتقاء قابلیت ها در سایت موجود هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن. فایل های صوتی و متنی در گوشی های تلفن همراه من. فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی است جای فرزاد.
آقای شریعتی عزیز، من تا قبل از اینکه نریخته بودم نمیدونستم.
بله
واقعا، یعنی حقیقتا، نه اینکه حالا چون بنده تو این برنامه هستم، من خواهش دارم از اونایی که میتونن و خانواده ها یا مادرهایی که نمیتونن، عزیزانی که تو خونه الان دیگه دسترسی به اینترنت اکثرا هست، این کلن فایل سمت خدا رو بریزن تو گوشی همراه. از اول مثلا 6 ساله تقریبا،
بله،
تمام آقای مثلا قرائتی، آقای رنجبر، آقای میرباقری، اینا همش جدا جدا اومده.
یعنی یک برنامه مستقلیه در واقع روی گوشه تلفن همراه نصب
نشه. بعد شما شرح حال فرهزاد، شرح حال آقای میرباقری، عکس‌ها میزنیم میاد قشنگ.
بله.
صحبت‌های فرهزاد درباره وسواس که خیلی خاطر خوان، درباره اخلاق، درباره گذشت، در میزنیم موضوع بندی شده. یا میخوانی یا صداشو گوش میدی،
یعنی به تفکیک کارشناسا، به تفکیک روز، به تفکیک آره. موضوع
آره. یعنی واقعا بی انصافیه، مثل بکنه. که گنج کنار انسان هست، انسان استفاده نکنه. بسیاری از عزیزانی که میگن ما سر کار هستیم، از سمت خدا جا میمانیم، نمیتونیم ببینیم، میتونن این برنامه ها رو به روز رسانی تو تلفن گوشی همراهشون بزنن، هر وقت خواستن گوش بدن.
بسیار خب، دوستان زحمت کشیدن، جا داره تشکر بکنیم از همشون. ارتقا پیدا کرده قابلیت های این برنامه، انشالله در سایت ما، به سایت ما مراجعه بکنید و اونجا قابل دریافت است. خیلی خوب، حاجی فرهزاد، میشنویم از نبی مکرم اسلام. بله. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه.
من واقعا آقای شریعتی یه گلایه‌ای داریم که حق پیغمبر این ایام و این روزها ادا نمیشه. یعنی واقعا چه مسئولین ما، چه ارگانهای فرهنگی ما، چه حوزه ما، دانشگاه ما، متدینین ما. ببینید مسیحی‌ها گاهی، من اروپا بودم یه چند وقت به اصطلاح برای تبلیغ، گاهی 2 ماه برای حضرت عیسی جشن میگیرن. من اواخر زمستان شاید بود رفتم دیدم بعضی کشورها، گفتم این چراغانی عید کریسمس هنوز هست. یعنی واقعا پیغمبر ما که ما معتقدیم اول شخصیت عالمه و جشن، شادی، عید گرفتن، اهدا کردن، تغییر زندگی دادن. ببینید من یک داستان کوتاهی از ابن جوزی نقل کرده، عاشق عباس قمی، هم در کهل البصر آورده، هم در سفینه کلمه ثوبه به مناسبت حالات صویبه.
بله.
ایشون نقل کرده از ابن جوزی که میگه که عباس عموی پیغمبر بعد از این که ابو لهب هم میدونید عموی بود که دشمن پیغمبر بود، یه سوره هم در مذمتش نازل شده، خیلی هم پیغمبر رو اذیت کرد. عباس میگه من برادرم ابو لهب رو خواب دیدم، دیدم در عذاب گرفتاره به خاطر کفری که ورزید و با پیغمبر درگیر شد. گفتم برادر چه خبر؟ گفت من در اشد عذابم ولی هفته یک روز به من تخفیف میدن، عذاب برداشته میشه. گفتم چرا؟ گفت چون در ولادت پیغمبر شادی کردم. خیلی عجیبه.
عجیبه.
از کدام در کهل البصر عاشق عباس
به خاطر شادی در ولادت پیغمبر.
در ولادت پیغمبر. و داستانش این بوده که ابو لهب میگه که ما 10 تا برادر بودیم فرزندای حضرت عبدالمطلب. برادر آخری عبدالله بود که پدر پیغمبر خداست. خب فرزند نداشت، با حضرت آمنه ازدواج کرد و فرزند نداشت. من نگران بودم، نگران بودم این داداش ما بچه نداره. یه کنیزی داشته به نام صویبه. یه روز این کنیز آمد گفت ابو لهب بهت بشارت مژدگانی به من گفت برادرت فرزنددار شده، خدا یه فرزند داده بهش به نام محمد.
اللهم صل علی محمد.
میدونن که عزیزان پیغمبر ما یکی یه دونه بوده، یعنی هیچ برادر خواهر
نداشت.
و عجیبه تو روایت داریم که در خردسالی هم پدر مادر از دنیا رفتن که مخلوقی بر او حق نداشته باشه. خیلی عجیب بوده پیغمبر ما. وقت ابو لهب میگه من که نمیدونستم این آقا پیغمبر میشه و بعدم من باش مخالف، من از خوشحالی که پیغمبر متولد شده این کنیز رو آزادش کردم. گفتم مژدگانی تو رو از قید بندگی آزاد
به یمن تولد
پیغمبر. به خاطر این هفته یه روز عذاب من تخفیف داده میشه. بعد ابن جوزی میگه که جایی که ابو لهبی که دشمن پیغمبر بوده و یک سوره در مذمتشه برای جشن ولادت پیغمبر شادی کرده، خدای تخفیف بهش میده، یک مؤمن مسلمان برای پیغمبر جشن بگیره، شادی بکنه، تبلیغ مکتب پیغمبر بکنه، خدا او چه خواهد کرد؟ واقعا تغییر بدیم زندگی.
یعنی واقعا جا داره این روزها و شبها خیلی متفاوت بشه.
خیلی متفاوت بشه. بله. واقعا من خواهش دارم از هم رسانه هم مردم، رسانه خیلی موثره دستم. ببینید برای انتخابات از چند ماه جلوتر چه کار میکنن. یعنی واقعا پیغمبر ما راستی انتخابات، راستی یک دهه فجر، راستی یک رحلت حضرت امام که یک فرزند پیغمبره. واقعا این رو قبول کنیم، کوتاهی میکنیم، کم میگذاریم. ما اصل رو کم میگذاریم که جای دیگه هم کم میاریم. اگر سیره پیغمبر، خلق و خوی پیغمبر، رفتار پیغمبر، محبت پیغمبر،
اخلاق او،
پیغمبر ما اونقدر به خانواده و فرزندان محبت فوق‌العاده داشتن، بارها می‌فرمودن بهترین شما اون کسی است که به خانواده و فرزندان از همه بیشتر برسه. واقعا پیغمبر ما بچه‌ها رو چقدر تحویل می‌گرفت، چقدر نوازش می‌کرد، رکول خودش می‌گرفت، چه نوه‌ها چه غیره. پیغمبر از سفر آمدن، بچه‌ها آمدن استقبال، گفتم می‌خوام مثل امام حسن که کول می‌گیری، روشونه می‌گیری، حضرت به اصحاب دادن من همه رو نمی‌تونم، لااقل شما هم همکاری بکنید. پیغمبر ما هر روز اذا اصبح مسح علی رؤوس ولده و ولد ولده، هر روز صبح بابا این پول که نیست که جون آدم در بده، محبت. بسیاری از بچهای ما احتیاج به محبت داره،
تشنه محبت،
تشنه محبت،
تشنه لبخندن.
بعد نگیم چرا بچه حرف ما رو گوش نمیدن، چرا چنین کردن چنان کردن. هر روز پیغمبر ما صبح که میشد دست نوازش و محبت رو سر بچه‌ها و نوه‌هاشون میکشیدن، یعنی من دوستت دارم، تحت حمایت منی، چنینم چنانم، بغل میکره، آغوش، بازی میکردم با بچه‌ها. یه مقدار وقت بگذاریم و هر جوری که میتونیم مهر و محبت پیغمبر، ببینید این فرمایش پیغمبر خداست، حبی و حب اهل بیتی اساس الاسلام، محبت من و محبت اینم عرض بکنم، محبت پیغمبر و اهل بیت اصلا جدا نیست. انهم منی و انا منهم. دروغ میگه کسی که بگه من اهل بیت دوست دارم پیغمبر دوست ندارم. 100% دروغ میگه کسی که بگه من پیغمبر اهل بیتش رو دوست ندارم. محبت حضرت زهرا مثل محبت پیغمبره، محبت امیرون امام زمان اهل بیت عین اونه،
یکی ان اینا،
یکی ان انهم منی، تفکیک نمیشه کرد، یک حقیقتن، یک نور واحدن. فرمود محبت من و محبت اهل بیت من ریشه و بنیاد و اساس اسلامه. بیایم این بذر محبت رو، حالا هدیه میدیم، مسافرت اینا رو میبریم، الان هوا آلوده شده، فرصتی آدم ببره بگه به عشق پیغمبر. یک چیزی به قول آقای بادی می‌گفتن تفریح و ورزش هم یک انتسابی به کار فرهنگی ما. کار اخلاقی، یعنی در کنارش بگید به عشق پیغمبر شما رو می‌برم، به خاطر عشق پیغمبر،
به رنگ و بوی پیغمبر
به شما نهار میدیم، شربت میدیم، شیرینی میدیم، مسئولین بیان از زیر مجموعهشون پذیرایی کنن به عشق پیغمبر.
همون کاری که سالهای قبل گفتیم بکنن، یه جعبه شیرینی بخرن ببرن مدرسه
بچه‌هاشون. بله. این روایت هم خیلی جالبه.
ما دو دقیقه وقت داریم.
بله. مختلطه حبی به قلب عبد الا حرم الله جسده علی النار. پیغمبر ما بشارت دادن محبت من به قلب کسی وارد نمیشه، خدا بدنشو بر آتش جهنم حرام میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که جان همه ما به قربانش، فرمودن روز قیامت همه دوستداران ما به ما چنگ میزنن و ما همه امام ها چنگ میزنیم به دامن جدمون پیغمبر خدا، و پیغمبرم به رحمت الهی آویخته میشه و چنگ میزنه همه رو. اون سرحلقه اتصال همه هستی با خدا پیغمبر ما،
با اون مقام محمودش که همه ما محتاج شفاعت هستن.
انشالله این ایام یک روز هم لازم نیست، سه روز، ده روز، 20 روز جشن بگیریم برای پیغمبر. چرا به یک روز برگزار میکنیم؟ من واقعا گلایه که بارها عرض کردم که برای شهادت ها 40 روز دو ماه عزاداری میکنیم، در ولادت یک شب. این واقعا جفاست در حق پیغمبر.
این شادی رو ادامه بدیم انشالله. همه دلها به یمن نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق به هم نزدیک و نزدیکتر بشه و این روزها و شبها بر هم متفاوت بشه. یه اتفاق خوب افتاده جای فرحزاد،
الحمدلله.
ما انشالله فردا هم مهمان خانه های خوب مردممون هستیم، با حضور حاجای حسینی عزیز خدمتون میرسیم. دعوت میکنم فردا هم برنامه سمت خدا رو همراهی بکنید. حاجای فرحزاد دعا بکنن و همه انشالله خداحافظی.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و رحمت معنوی و مادی رو بر ما بباران و وسائل شغل و مسکن و ازدواج برای همه فراهم بفرما و مریض‌های روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما. انشالله در دعا همگی همدیگه رو شریک کنیم به برکت پیغمبر و اهل بیت عصمت و نار
انشاءالله. خیلی ممنون از توجهتون. این روزها و شبها بر همتون مبارک باشه، همه اتفاقهای خوب نصیبتون بشه انشاءالله. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا فردا و تا سلامی دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما حاجای فرج. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي، أشهد أنك قد بلغت الرسالة.